أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون درباره آیه 102 سوره مبارکه بقره بود. و تبع ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفره سلیمان ولکن شیاطین کفرو. جلسه گذشته رو اختصاص دادیم به توضیح بیشتری درباره سحر و جادو و محصول بحث این شد که سحر، جادو، طلسم چشم زخم اینها واقعیت دارند و میزان و نوع تأثیرگذاریشون به خود انسان بستگی داره. بعضی از چیزهای دیگه هم هستش که در عرف زیاد ازش یاد میشه و مطرح میشه، از قبیل شانس یا قسمت، بخت، مسائلی از این قبیل که یه توضیح هم در این زمینه من خدمت عزیزان عرض بکنم. ببینید ما چیزی به اسم بخت و تصادف و عرض کنم خدمتون که اتفاق و شانس نداریم، یا قسمت مثلا به این معنی که در عرف هست نیست. نظامی رو که خداوند تبارک و تعالی خلق کرده یک نظام کاملا ریاضی است. قبلا هم خدمتون عرض کردم قد جعل الله لكل شيء قدر، خداوند برای هر چیزی اندازه و قدری قرار داده. یعنی هیچ اتفاقی نمیفته مگر اینکه یک حساب کتابی درش هست. و این حساب کتاب مربوط به خود انسان هست، یا فرد و یا چی؟ اجتماع. دو دست سنت هست که در زندگی انسان اثرگذار هست: سنت های فردی و سنت های اجتماعی. سنت های فردی یعنی نوع تصمیم گیری ها، انتخاب ها، ارتباط ها و رفتار هایی که یک شخص در پیش میگیره که اینها هر کدومشون قانون خاص خودشو داره. یه سله از سنت ها سنت های اجتماعی هست، یعنی از مجموع انتخاب ها، ارتباط ها و رفتار های اجتماعی و جامعه ناشی میشه که خب محصولات خوبش، آثار خوبش دامنگیر نصیب افراد میشه، آثار بدش هم دامنگیر انسان ها میشه. توجه فرمودید؟ مثلا ممکن است یک نفر با انقلاب اسلامی رابطه ای نداشته باشه، خوشش از انقلاب نیاد، مثلا اهل انقلاب نباشه، دوستان داشته باشه انقلاب باشه، اما وقتی روح جمعی، روح جامعه تصمیم میگیره که اکثریت جامعه تصمیم میگیره که یک کاری رو انجام بدن، این اثرش چیزی به اسم انقلاب اسلامی ایجاد میشه اثرش در زندگی همون کسی هم که میخواست انقلاب نشه ظهور میکنه. و اگر که یک اکثریتی تصمیم بگیرن، وضعیت اجتماع رو به یک سمت و سوی دیگری غیر از جنبه مثبت و خیر ببرن، این هم آثارش دامنگیر افراد میشه. ما در این سیستم ریاضی که خداوند تبارک و تعالی خلق کرده با این دو مسئله حسابدار، با دو این دو سیستم حسابداری، حساب و کتاب روبرو هستیم. سنت ها و قوانین فردی و سنت ها و قوانین اجتماعی. بنابراین این چیزی به اسم تصادف، اتفاق، بخت، شانس وجود نداره. همه چیز حسابه. چیزی هم جدای از زندگی انسان به نام تصادف وجود نداره. ما تصادفاً مثلا یه دونه مثلا شهاب سنگ خورد به زمین، این تصادف نیست. میلیاردها مسئله ریاضی در کار هست تا یه شهاب سنگ بیاد بخوره به زمین. هیچ چیز تو این عالم نیست که از دست خدا خارج باشه. خداوند مدیر این عالم هست، رب العالمین. رب یعنی چی گفتیم؟ مالک مدبر. ها، هم مالک این عالم هست، هم تدبیر کننده این عالم هست. بنابراین به عنوان مالک مدبر، رب العالمین، چیزی از دست خدا خارج نیست. لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. این از نظر کتاب و چی؟ از نظر انسانی هم کل شیئن احسیناه فی امام مبین. ایدم از این. بنابراین همه چیز ثبت و ضبط هست. اتفاق و تصادف و بخت و شانس و این چیزا ما نداریم. در مسئله فردی نوع تصمیم گیری های انسان، نوع غذایی که خورده، عرض کنم خدمتتون که شخصیتی که به هم زده و شاکلهی که داره، مجموعه تغذیهی که شده تا این شاکله ساخته شده، این در نوع انتخاب‌ها، ارتباط‌ها و رفتارهاش تأثیر داره. نوع انتخاب‌ها، ارتباط‌ها و رفتارها بازتاب خاص خودشو به شخص داره. یعنی شما یه موقع هستش که آگاهانه میرید یه مخواب دیدید چیزی رو انتخاب بکنید، یه وسیله نقلیه مثلا. یه موقع هستش که با آگاهی عمل نمی کنید، نمیرید آگاهی های لازم رو چکار کنید در این زمینه کسب کنید. خب ممکن است یه ماشین خراب نصیب انسان بشه، انسان ظاهرش خیلی براش خوشایند باشه ولی باطن وسیله خوب نباشه. یه انسان با تخصص عمل میکنه، مراقبت میکنه، بهترین اتومبیل رو هم بتونه چکار کنه، برای خودش تهیه کنه. هر دوش قانونمنده، اون موقعی که ما جاهلانه عمل میکنیم یا اون موقعی که آگاهانه عمل میکنیم. در روایت داریم مردم در امور دنیایشون عاقلن اما در امور روحی و آخرتیشون ابله هستن. اکثر مردم اینجوری هستن، ابله هستن. یعنی چی؟ یعنی شما اگر دقت کرده باشید میبینید که همونطور که قبلا مثال زدم، یه آدم هرچند بی سواد، بی تجربه، بی آگاهی، متوجه است برای برقراری ارتباط در هر سیستمی احتیاج به آگاهی داره. آجا فهمودید؟ متوجه میشه. شما یه آدمی که تو جنگل بزرگ شده برش دار بیارش تو جنگل، یه از این که بی‌بتر نیستش که، تو جنگل بزرگ شده برش دار بیارش تو زندگی اجتماعی، به محض تصمیم بگیره تو اجتماع زندگی کنه، متوجه میشه که بخواد هر شأنی رو انتخاب بکنه باید بره اطلاعات لازم رو چیکار کنه؟ کسب کنه. نحوه غذا خوردن، نحوه لباس پوشیدن، نحوه حرف زدن. یه بچه به طور فطری متوجه میشه که زبان بلد نیست، پدر مادرش دارن حرف میزنن، این باید گفتگو رو از کی یاد بگیره؟ از پدر مادرش، و باید اشتباهات خودش رو با پدر مادرش اصلاح بکنه. ها، میدونه باید هر چیزی رو که نمیدونه بره از یه نفر سوال کنه. دیدی بچه ها مسلسلوار پدر مادر رو تحت فشار سوالاشون قرار میدن. اینو بچه میفهمه. فطری انسان مسلح، گفتم اصل اصالت تخصص اصل فطریست. با توجه به این مسئله، مثلا میخواد یه خانومی یا آقایی خانوم میخواد یه سالاد درست بکنه، یه طبیعیست میگه بلد نیستم باید برم چرا خونم یاد بگیرم، فلان کار هنری رو بلد نیستم باید برم یاد بگیرم، تایپ رو بلد نیستم برم دوره ببینم، رایانه رو بلد نیستم برم دوره ببینم، نمیدونم فلان زبان رو بلد نیستم برم شیمی بلد نیستم برم دانشگاه درس بخونم، همه اینو به صورت فطری میفهمه. رانندگی بلد نیستم برم آموزشگاه. اما وقتی به مسائل معنوی و روحی و الهی خودشون میرسن، مسائل انسانیشون، کمتر کسی میگه من بلد نیستم باید برم یاد بگیرم. مثلا یه دختر، شما چند تا دختر سراغ دارید بگه من بلد نیستم ازدواج کنم برم یاد بگیرم که مثلا وقتی میخوام با یه نفر زندگی کنم فرمولاش چیا هستش؟ تجربه بوده هیچ کی نمیره این کارو بکنه. یه چند تا شما پسر، من تو دانشگاه از تحصیل کرده های دانشگاه کلاس داشتم براشون در مورد همین ازدواج دانشجویی، جلسه داشتیم بهشون گفتم شما که مثلا میگید من برای فیزیک، شیمی، ریاضی، ادبیات، زبان چه باید بیام دانشگاه درس بخونم، چند تاتون گفتید برای اینکه میخوام متأهل بشم یا پدر بشم، چند تاتون اومدید کتاب خوندید، استاد دیدید، معلم دیدید؟ به اتفاق گفتن هیچ کدوم از ما. یه نفر دستش بلند نکرد که بگه با من قبلش به این فکر رسیدم که حالا که میخوام ازدواج کنم باید من چند تا کتاب بخونم، یه کلاسی برم، دوره‌ای برم. اینایی هم که میان گاهی وقتا ضرورتش رو برایش کسی توجیه میکنه، یا تو جامعه مثلا پوستری چیزی رو دیوار نوشته که مثلا خب یه کمچه کلاسی هست، تازه به فکرش میفته بعد نیست ما هم بریم سلسله اطلاعات بگیریم ببینیم چیه مثلا ازدواج چه جوری هستش. بلا به طور طبیعی ما وقتی با مسائل درونی و روحی و آخرتی و ابدیمون روبرو میشیم که پای ابدیتمون در بین هست، به این اصل اصالت تخصص احترام نمیگذاریم، رهاش میکنیم میره پیکار خودش و ناآگاهانه عمل میکنیم. چون همین حقیقت خیلی خیلی ابتدایی رو در نظر بگیرید، خیلی ابتدایی، که 55% مادر، 45% پدر در سلامت و زیبایی، هوش، عقل، دین و اخلاق بچه سهیم هستن. درسته؟ همین فرمولا هم 1400 سال پیش گفتن که ما چجوری قبل از ازدواج یا قبل از انعقاد نطفه این جنهامون رو تقویت بکنیم تا میتونیم سرمایه گذاری بکنیم هم برای خودمون هم برای همسرمون که این جنها چی بشن؟ تقویت بشن. فکر میکنید چند نفر میرن اینا رو یاد بگیرن؟ چند نفر میرن دنبالش؟ خب حالا شما نگاه بکنید در هر دو صورت، چه اونی که میفهمه و میدونه، چه اونی که خیانت میکنه به این اطلاعات فطریش، هر دو طبق یه فرمولهایی میرن انتخاب همسر میکنن، توجه فرمودید، ازدواج میکنن، انعقاد نطفه صورت میگیره و طبق فرمولای ریاضی خودش عمل میکنه این مسئله. چیزی به اسم بخت و شانس و این چیزا نیست. گاهی وقتا هست انسان خودش مقصر نیست، اما نظام اجتماعی ریاضی و قانونمند اثر میذاره. یعنی ممکن است خود انسان یه کوتاهی نکنه واقعا، ولی چی؟ ولی سنت‌های غلط اجتماعی روی زندگی ما چی بذاره؟ تأثیر بذاره. سنت‌های غلط و غیر تخصصی اجتماعی تأثیر بذاره. بنابراین این کسی بگه مثلا قسمت بود، بخت اینجوری، بخت ما هم اینجوری بود دیگه. ها ما اصلا از اول بدبخت بار اومدیم. از اول بدبخت آفریده شدیم. خدا ما رو نمی‌دونم اینجوری آفریده. همچین چیزی نداریم ما. یه کسی بگه مثلا من نه، خداوند برای همه بندگانش خوشبختی، سعادت، سلامت، رفاه، آسایش، شادی و آرامش در دنیا، شادی و آرامش در آخرت رو میخواد. ان یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. خدا آسایش بندگانش رو میخواد، نه سختی برای بندگانش. سختی هایی که گیر ما میاد مال این هستش که ما فرمول های آسایش رو طی نمی کنیم، یاد نمی گیریم، عملم نمی کنیم. فما اصابتكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. هرچی فساد هست در دریا، در خشکی، در روی زمین، مال رفتارهای غلط بندگان خداست. توجه فرمودید، انتخاب‌های غلط، ارتباط‌های غلط، رفتارهای غلط. و مال همین فرمول که در مورد مسائل شخصیشون، در مورد مسائل دنیایشون متوجه میشن. گفتم یه دونه آدم قارنشینم که بیارید تو زندگی، میفهمه برای هر چیزی باید یاد بگیره، گوش میکنه و یاد میگیره. ولی نوبت مسائل و روابط انسانی که میرسه، کمتر کسی قائل هست به این که من باید برم یاد بگیرم، آموزش ببینم و یاد بگیرم. و این میشه منشأ چی؟ منشأ گرفتاری‌های زیاد فردی و اجتماعی. شما تا حال فکر کردید که چرا بیشترین آمار طلاق و از هم پاشیدگی خانواده ها تو طبقات درس خونده و تحصیل کرده است؟ دقت کنید، آقاها درس خونده تحصیل کردن، چرا؟ ظاهرا باید بگیم که نباید تو اینا مشکل باشه دیگه، درسته؟ ولی اتفاقا همین تحصیل کردگی مصیبته. چرا؟ چون همین تحصیل کردگی میگه که من آگاهم، درس خونده هستم، با فرهنگم، روشن فکرم، پس میتونم انتخاب همسر کنم، عقلم میرسه که انتخاب همسر، دکترم، مهندسم. در که دکتر مهندسی هیچ ربطی به تخصص انتخاب همسر نداره، تو ربطی نداره، اون تخصص ویژه خودش باشه. اگه من مثلا چشم پزشک ماهری بودم، دلیل خلبان خوبی هم باشم ها؟ یا نجار خوبی میتونم باشم، یا نقاش خوبی میتونم باشم؟ نه. پس اینو خوب دقت بکنیم، ما اگه خودمون در اثر جهالت و پشت پا زدن به فرمول‌های تخصصی که از ناحیه سازنده عالم یا متخصصین معصوم دچار مشکلاتی شدیم، اینو به پای شانس و بخت و اقبال و قسمت نگذاریم. بله، یه موقع چرخه روزگار با توجه به نوع سنخیت تو، شاکله تو، چرخه روزگار قانونمند یه کاری میکنه که شما با یه کسی ازدواج بکنی، تو این ازدواج هم آثاری وجود داره. قرآن هم میگه، میگه به عنوان یه سنت زنای پاک مال مردای پاکن، زنای خبیث مال مردای خبیث هستن، مردای پاک هم مال زنای پاک و مردای خبیث هم مال زنان خبیث. درست شد؟ اتفاق وجود داره که اصلا شاکله ها شخص رو به سمت همسنخ خودش چیه؟ میکشونه. ولی این فقط یه قسمتی از فرمول هست، یعنی قسمتی از فرمول این هستش که شاکله ها انسان رو میکشه به سمت همجنس خودش. درست؟ گاهی وقتا مسئله این نیست، جهالت باعث این کار میشه، جهالت باعث این کار میشه، یا فرمول ها و قوانین اجتماعی غلط بر انسان یک ازدواج اشتباه رو تحمیل میکنه، یا یک انتخاب یا یک ارتباط و یا یک رفتار اشتباه رو بر ما چیکار میکنه؟ تحمیل میکنه. اما هیچ کدوم شانس نیست، اتفاق نیست. توجه فرمودید؟ اون هم داره قانونمند انجام میشه طبق قانون خودش. بالاخره این عالم حساب کتاب داره، طبق فرمول های فردی یا اجتماعی، سنت های و فردی یا اجتماعی داره کار خودش انجام میده. ما هم میتونیم در این ریاضیات چیکار بکنیم؟ شرکت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر که سحرم همین جوره، طلسمم همین جوره، نمیدونم چشم زخمم همین طور هستش، مسئله قمر در عقرب بوده هم توضیح دادم هفته گذشته، اینا همه همین طور هستش، یعنی فرمول‌های ریاضی داره، بنده هم میتونم بیام تو این حساب برای خودم چیکار کنم؟ یه جایی بله باز بکنم، یه جایی باز کنم. شما خوب توجه بفرمایید، قانون ریاضی این هستش که اگر ما ریاضیات عالم اینجوری است که شما از یه سطحی از روی کره زمین بری بالا خفه میشی، درست یا نه؟ اکسیژن کمه، به طور طبیعی چی میشی؟ خفه میشی. این وجود داره، این دیگه اجتناب ناپذیره، این خفگی قطعی است، خداوند سیستم رو اینجوری آفریده. شما رو سطح زمین میتونی زندگی کنی، نفس بکشی. اما آیا من نمیتونم خودم طبق همین فرمولایی که خدا آفریده با استفاده از همین فرمول‌ها یه کاری کنم خفه نشم؟ بله. چرا؟ سوری میرید شمال، سفر زمستونی میرید شمال، یا سفر تابستونی میرید، شما نگاه بکنید توی اون فضا که شما دارید یه سفر زمستونی میکنید، نشستی توی اتومبیل خودت، بخاری گرم، راحت، قشنگ توی این کوههای مسیر رو طی میکنی. اگه قرار بود پیاده بری چه اتفاقی میافتاد؟ انسان میمرد. پس به سلطان ما تونستیم چیکار کنیم؟ به سلطان یعنی با قدرت و قوه و دخالت تونستیم بیایم به این طبیعت چیکار کنیم؟ غلبه کنیم. دعا، دعا مثل آب خوردن، مثل نون خوردن، مثل تمام اسباب و عللی که ما میشناسیم که ریاضی است در عالم، دعا هم یکی از اسباب و علل خداونده، خود خدا قرار داده. توجه فرمودید؟ یه وسیله است مثل همه وسیله های دیگه. یه نفر ارزه داره از این وسیله استفاده میکنه، یه نفر استفاده نمیکنه. مثل میگه آقا مثلا فرض بفرمایید که ما مثلا میخوایم فیلم برداری بکنیم، این دوربینی که الان داره فیلم برداری میکنه، بله فیلمو نشون میده، اگه فیلم برداری کنم مناسبه، نشون میده فیلمو، ولی اگر قرار باشه این فیلم توی تلویزیون پخشه به درد نمیخوره. وسیله چی میخواد؟ قوی تر میخواد. ها، یا شما اگه میخواید برید بالای کوه با مثلا این طناب ممکنه شما 100 متر برید بالا، ولی اگه بخواید یه قله رو طی کنید این وسیله به درد نمیخوره، یه وسیله قوی تر انتخاب کنید. توجه داشته باشیم که سیستم های معنوی، خوب توجه کنید، سیستم های معنوی و اسباب و علل معنوی مثل اسباب و علل مادی داره کار میکنه. اینم در اختیار شماست، اینم در اختیار شماست، لذا شما میتونید ازش استفاده بکنی. فقط که فیزیک و شیمی و جبر و مثلثات عالم نیست، شما انسانی مظهر خدا هستی، میتونی با ارتباط با عالم امر، چون ما دوتا عالم داریم دیگه، یه عالم ماورای طبیعت داریم، عالم طبیعت که بهش میگن عالم خلق، خلق عالم ماده، توضیح دادم هم در معاد هم در معرفت نفس، و یه عالم امر داریم. عالم امر بیرون از عالم ماده، محیط بر عالم ماده، داره عالم ماده رو چیکار میکنه؟ اداره میکنه. خب من میتونم تو اون عالم برم، ارتباط برقرار کنم، از فرشته ها کمک بگیرم، از خداوند کمک بگیرم، از انبیا کمک بگیرم، میتونم برم به این سیستم نفوذ کنم، از اونجا کمک، اگه قوه بالاتر بیام سراغ طبیعت. خب وقتی بیام سراغ طبیعت پس میتونم استخدام کنم اینا رو دیگه، نه جادو میتونه رو من اثر بذاره، نه نمیدونم تلسمات کاری میتونم بکنن، نه قمر در عقرب میتونه جلوی منو بگیره، نه هیچ چیز زخمی میتونه رو من اثر بذاره. درست شد؟ پس اون هم همینطور هستش. فرق بین دو تا دانش آموز نابغه خوشفکری که با یه سیستم درسی واحد دارن درس میخونن، یکیشون دعا میکنه یکیشون دعا نمیکنه، همینه که اونی که دعا میکنه جدای از هوش و حافظه و درس و سیستم های تحصیلی، از یه نیروی ماورای این سیستم ها هم داره چیکار میکنه؟ کمک میگیره. خب موفق تر هستش، موفق تر هست. اونی که دعا نمیکنه فقط با همین سیستم میره جلو، یا موفق یا موفق نیست، بسته بین هستش که این مقدار قوهی که استخدام کرده با هدفش چقدر تناسب داشته باشه. توجه فرمودید؟ چقدر چی داشته باشه؟ تناسب داشته باشه. اینا مجموعشون جمع میشه نسبت به اون کاری که تو میخوای انجام بدی اثر گذاره. مجموعشون جمع میشه، یعنی عوامل معنوی و عوامل چی؟ مادی. جمع جبری میشه اثر گذار هست. درست شد؟ اثر گذاره. بنابراین شما میتونید از اون عوامل هم کمک بگیرید. عوامل کاملا ریاضی است. ولی اینو از ذهنمون باید بیرون بکنیم که چیزی به اسم بخت و شانس و تصادف و اتفاق و این چیزا توی عالم هست. اصلا همچین چیزی نیست. همه چیز ریاضی داره عمل میکنه. تمام چیزا ریاضی است. دانشمندا میگن که شما اگر فرض بفرمایید که یک کاغذ رو پرت بکنید، بندازید بالا، میزان چرخش هایی که میخواد بخوره و جایی که میفته کاملا ریاضی است. الان من اینو میندازم کنار، هر جا افتاد درسته؟ این چیا روش اثر گذاشته؟ هوای اینجا، کولر و خیلی چیزای دیگه، نوع حرکت دستمه. این حرکت دستمه حرکت ریاضی کاملا، از چه مسیری بیارم، با چه قدرتی رهاش بکنم، این کاملا ریاضی است. کولر روشن نباشه این اینجا نمیفته، میفته یه جای دیگه. درست شد؟ اصلا امکان نداره هیچ کدوم از چرخشایی که این یه دونه برگ که میخواد از درخت بیفته میزنه میاد، تمامش از نظر علمی قابل محاسبه است. یعنی یه سلسله قوای ریاضی اثرگذار هستن تا این چرخ ها، نوع چرخ ها و مدل هایی که داره میخوره تا بیاد زمین، برسه به زمین، کجا سکون بکنه، کجا اثر بذاره، خودش چه اثری بپذیره، تمامش قابل محاسبه است. ولی بشر هنوز انقدر اطلاعات نداره که بتونه مجموع اینا رو حساب بکنه. ولی در نزد خدا چیه؟ در نزد خدا حساب شده است. اینجوری نیستش که یه دونه عقاب بیاد یه مار رو برداره، یه مار سمی رو ببره تو جاده اصفهان، روی یه دونه ماشین رهاش بکنه، مار بیاد بره چهار نفر رو بکشه، بعدم راشو بگیره بره. ما میگیم تصادف نیم چجوریه؟ تصادف نیست. هزاران مسئله جمع شده با پیچیدگی‌های ریاضی طبیعی و ماورای طبیعی خودش، توجه فرمودید؟ جمع شده تا یه عقاب بیاد مار سمی رو برداره ببره تو جاده رها بکنه روی ماشین، بیفته رو ماشین، بیاد بره تو، چهار نفر رو بکشه و دره. ولی ما نه ریاضیات دنیا رو میشناسیم الان کامل که بدونیم طبق چه فرمولی تو دنیا داره همچه اتفاق میفته. ضمناً این دنیا داره توسط چی اداره میشه؟ توسط عالم امر داره اداره میشه. یه عالمی ماورای عالم خلق به نام عالم امر، یعنی عالم مجردات، داره تأثیرگذار هست تو این عالم. فرشته ها تأثیرگذار هستن، خداوند تأثیرگذار هست، اونا هم ریاضیاتش دستمون نیستش که بدونیم. توجه فرمودید؟ برای همین ما حق ناامیدی نداریم، چون واقعا نمیدونیم پشت پرده چه خبره. یه موقعی در اوج ناامیدی میبینی عوامل ماورا طبیعی چیکار میکنن؟ اثر میکنن. یا خودت دعا کردی، یا مادر دعا کرده، یا پدر بزرگ دعا کرده، مادر بزرگ دعا کرده، مردم در حق دیگه دعا کردن اثر میذاره و کار خودش انجام میده. در حالی که از نظر شرایط مادی چه امکان یه همچین کاری وجود نداره. ولی ماورای طبیعی اثر میذاره. کسی که میره پیش امام رضا شفا میگیره، از نظر پزشکی مرده است، از نظر پزشکی معلول تا آخر عمر. اما وقتی میره شفا میگیره، این کدوم عوامل؟ عوامل خلقی عمل میکنه یا عوامل امری؟ عوامل امری. اون داره اثر خودشو میذاره. پس اینو عزیزان خوب دقت بکنن که ما شانس و بخت و اقبال و این چیزا رو نداریم. به حال یا سنت های فردی یا سنت های اجتماعی، هر دوش هم با دو سیستم خلق و امر اثرگذار هستن. هر دوشون، یعنی در هم مسائل فردی و هم در مسائل اجتماعی دو تا سیستم کار میکنن. شما مثلا ما نماز باران داریم. نماز باران یعنی چی؟ یعنی قاعدتا وضعیت جوی یه جوری هست، وضعیت جوی یه جوری هست که باران حال حالها نمیاد، درست شد؟ و وقتی شما میرید نماز میخونید بارون میاد. یعنی چی؟ یعنی کمک گرفتن از عالم طبیعت؟ نه، یعنی کمک گرفتن از عالم امر، ماورای طبیعت میرید کمک میرید، خب باران میاد. پس این امکانات وجود داره برای ما. لذا ما میتونیم اگر واقعا مانعی سر راه ما باشه، با پناه بردن به عالم امر، توجه فرمودید، اثر بذاریم. شما حضرت گفتش که این دختر خانم، عروس خانم که داره میره، یعنی تازه عروسی هم کرده بود، امروز مثلا میمیره، امروز میمیره، برگشتن دیدن که نه نمود، غروب هم سب کردن، تعجب کردن، فهمود بنا بود بمیره، اما یه صدقه داد و اون صدقه چیکار کرد؟ مرگش رو به تأخیر انداخت. یه سله ارحام کرد، این سله ارحام به عمرش اضافه کرد. توجه فرمود، یعنی اونی که ریاضیات و فیزیک و شیمی و همه چیز این عالم رو خودش قرار داده، اتم رو خلق کرده، الکترون رو خلق کرده، پروتون و نوترون رو خلق کرده، که میلیون ها دانشمند در طول هزاران سال در حال کشف اون هستن، خودش هم این فرمولای اینورم اون گذاشته دیگه. مثلا میگه فرض فرمایید شما نارضایتی پدر مادر اثر وضعی میذاره رو زندگی تو. همه حساب کتابات هم که درست باشه، به محضی که مادرت یا پدرت برنجن، رو زندگیت اثر میذاره، اثر وضعی میذاره. این قاعده است. مثل من الان برم توی آفتاب گرمم میشه، درسته؟ اثر وضعی داره. به قول حضرت مسیح علیه السلام، در آب رونده خیس شوند است، درست شد؟ نمیشه خیس نشی. فرمول ریاضی روابط انسانی و معنوی اینجوری، شما همه کارت هم که درست باشه، کافیه پدر مادرت برنجن ازت، ناراحتشون کنی، اعصابشون رو خرد کنی، بی ادبی کنی، راضی نباشن از دستت، اثر وضعی رو زندگیت میذاره، تو خوشبختیت اثر میذاره. و بعد میبینم چرا همه چیم درست بود، همه چیم درست بود، نواره میثاق مقدس رو گوش کرده بودم، با انتخاب رفته بودم دقیق، با هم به جای 2 جلسه 30 جلسه هم صحبت کرده باشیم، تحقیقا هم درست بود همه. تحقیقا هم درست از کار در میاد، چرا اینجوری شد یه دفعه؟ خب فقط این نیستش که، بلکه یه سلسله عوامل هم جای دیگه چیه؟ مؤثر هست. دل کیو شکستی؟ کجا ظلم کردی؟ کجا پشت کردی به خدا؟ اینجوری هست. این فرمول اساسی یادتون نره که چند البته در شبای احیا داریم فعلا این بحث رو میکنیم، در شبای احیاست داریم بحث میکنیم مفصل. لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا اذر الله علیهم ما الا فتح الله علیهم، معذرت میخوام، الا فتح الله علیهم ما هو اذر منه. ها میگه مردم هیچ کار دینیشون رو به خاطر مصالح دنیایشون تعطیل نمیکنن، معطل نمیذارن، مگر اینکه خداوند حتما یه ضرر بالاتر از اون چیزی که فکر میکرد بهشون میزنه. شما خمس نمیدی به هوای که پول بیشتر تو جیبت باشه دیگه، اوضاع اقتصادیت بیشتر باشه. خداوند به دنیا دستور داده ضرری بیشتر از اون چه که ندادی بهت بزنه، میزنه، فرمول عمل میکنه. شما یه نفر رو تحقیر کن، یه نفر رو مسخره کن، یه جا یه کاری که مربوط به خداست لنگ بذار، انجام نده، سهل انگاری کن، ضرر میبینی. چی در حدیث داریم؟ هر چیزی که الهی نیست ابتره، دون برید است، یعنی تو به اون نتیجه که میخوای نمیرسی. اگه به خاطر دنیا تو مسائل دنیایی یه کار الهی رو تأخیر انداختی یا انجام ندادی یا سهل انگاری کردی، خدا تو همون کار به ضرر میزنه. فرمول دنیاست، داره عمل میکنه. شما بله میثاق مقدس رو گوش کردی، نمیدونم روشت هم درست بود، انتخاب کردی، میری جلو، بعد متوجه میشی که شکست خوردی. ببین کجا خرابکاری کردی، کیو تحقیر کردی، به کی پوز دادی با شوهرت، به کی پوز دادی با زنت، به کی پوز دادی با شغل شوهرت، با مقام شوهرت، با نمیدونم کیو تحقیر کردی، دل کیو سوزوندی. نه همه مجموعاً میاد جمع جبری میشه و اثر خودش رو میگذاره. مهمترین کار ما این است که ریاضیات عالم رو بشناسیم، کشف کنیم ریاضیات عالم. ریاضیات عالم فقط 2-4 معمولی که ما فکر میکنیم نیست. مطالعات اسلامی که ما میکنیم، مطالعات اخلاقی که ما میکنیم و روی مطالعه که روی آثار اهل بیت علیهم السلام میکنیم، یعنی کشف ریاضیات عالم، کشف ریاضیات حرکت از دنیا تا بی نهایت. توجه فرمودید؟ وقتی میگه صدقه روز این آثار رو داره، صدقه شب اون آثار رو داره، این یه ریاضیات ده. شما آثار صدقه روز رو میخوای، صدقه روز رو بده، درست شد؟ آثار صدقه شب رو میخوای، صدقه شب رو بپرداز. میخوای زلزله اومد تو نمیری، خانوادت در ایمن امن باشن، اینه دیگه، یه ریاضیاته، یه اثر خاصی رو میطلبی. خب طبق فرمولش عمل کن. بنده مثلا میخوام فرض بفرمایید خنک بشم، خب کلید کولر رو میزنم، میخوام گرم بشم، بخاری روشن میکنم، درسته؟ حالا میخوام امنیت داشته باشم، خب شما برو امنیت فرمول داره، نوشته معصوم فرمولش داده بهت، امنیت فرمول داره، فرمولش این هستش که صدقه شبانه تو بپرداز، برو تخت بگی بخواب، زلزله بیاد کاری نمیکنه بود. شما دیدید چند نفر 8 روز 9 روز 10 روز در زلزله بم زیر آوار موندن؟ از نظر ریاضی کدوم عقل قبول میکنه که یه نفر 10 روز زیر آوار بمونه زنده باشه؟ چند بار شما خوندید که یه بچه از طبقه چندم ساختمون افتاده نمرده، نوزاد، درسته؟ تو ریاضیات عالم داره و فقط ریاضیات مادی نیست که اثر میذاره. اومد گفت آقا من یه آدمی هستم که همه اقوامم هم دارن میمیرن، هی مرگ و میر تو خونمون هست، چه بکنم؟ مردن خودم هم میترسم، میترسم این چند نفر عضو خانوادگی هم که داریم از بین برم. حضرت فرمود این دعا رو بخون. یه دعایی هست در مفاتیح هستش برای طول عمر خودمون و خانواده. زمان امام باقر یادش میده، زمان امام هادی میره خدمت امام هادی، میگه آقا من خسته شدم از بس عمر کردم، پیر شدم، همه رو انقدر هی اومدن و رفتن و مردن، مرگ همه رو دیدم، خودم هنوز همینجوری هستم، چه بکنم؟ حضرت فرمود دعاتو قطع کن. گفت این دعا رو نخون، یه ریاضیات داره. میخوای پولدار بشی؟ میگه صدقه بیشتر بده، خیر بیشتری برسون به مردم نظر مادی. امام صادق فرمود من هر وقت لنگ میشم از نظر اقتصادی صدقه‌مو بیشتر میکنم. خوندم براتون تو بحث انفاق، تو همین جلسه خوندیم دیگه، صدقه‌مو بیشتر میکنم. فرمول ریاضی داره، از اون مال بیشتر میاد سراغم. من ایقن بالعوض جاد بالعطیه. هر کس یقین داشته باشه به اینکه اون چیزی که از خودش دور میکنه، طبیعتی که از خودش دور میکنه، جاش چند برابر میاد، در دادن بهتر عمل میکنه، راحت تر هست، دیگه بخل نمیبرزه، سختش نیست. این قاعده است. قاعده این است که اگر یک بچه ای از سینه مادرش بمیکه شیر بیشتری میاد، این فرمول داره. قاعده این است که شما اگر از یه چشمه بیشتر آب برداشتید بیشتر آب میزنه، اگر از یه چشمه مصرف نکنید برکت نداره، این آب نمیاد بالا، شما جلوی فیضو میگیرید. قاعده این هستش که اگر از علمتون، از معنویتتون در اختیار دیگران گذاشتید، خداوند به شما علم و معنویت بیشتری میده. قاعده این است که شما اگر زکات پرداخت کردید، چه زکات معنوی چه زکات چی مادی پرداخت کردید، به شما خیر و برکت تو اون قاعده بیشتر میاد. قاعده این استش که اگر امساک کردی، بخل ورزیدی، اونی هم که داری ازت چی میشه؟ گرفته میشه. قاعده این هستش اگر شادی، اگر آرومی، اگر امنیت داری، اگر مال داری، اگر خوشبختی، این خوشبختی رو با بقیه چیکار کنی؟ تقسیم کنی. خوشبختی رو فقط برای خودت نخواهی، آرامش رو فقط برای خودت نخواهی، شادی رو فقط برای خودت نخواهی، کانون گرم خانواده رو فقط برای خودت نخواهی. اگه به فکر آرامش و رفاه دیگران هم بودی، خدا به تو بیشتر رفاه میده، بیشتر مال میده، بیشتر برکت میده. در حدیث داریم یه زن و مردی بودن که خداوند مقدر کرده بود که 30 سال غنی باشن، 30 سالم فقیر باشن. گفتن پیغمبرشون میگه شما انتخاب کنید، اول 30 سال اول رو میخواید غنی باشید یا 30 سال دوم رو؟ گفتن ما 30 سال اول رو میخواییم غنی باشیم، تا یک جوونیم و سرحالیم و اینا رو بذاریم غنی باشیم و خوش بگذرونیم که بهتره. که 30 سال اول تمام شد، منتظر بودن که فقر بیاد دیگه، چون پیغمبر خداست. دیدن نعمت فقر نعمت سراغشون، رفتن خدمت پیغمبر، گفتن آقا اینجوری است، ما چرا فقیر نشدیم؟ فرمود شما این 30 سال اولتون رو با بقیه تقسیم کردید، فقط خودتون میخوردید و مصرف میکردید، چرا نوبت فقر شما هم میرسید، ولی شما خیلی از کسای دیگر تو این ثروتتون شریک کردید، و حالا که شریک کردی کسای دیگر تو این سعادت، تو این خوشبختی، برای شما این 30 سال بعدم به قناست دیگه، به فقر نیستش. ببینید ما باید بریم فرمولهای عالم رو بشناسیم. این ریاضیات داره، اگه 2 تا 4 تا تو مسائل معنوی همینطور هست. یعنی اگه مثلا کسی آقا توفیق نصیب شده بود، ما که توفیق نداشتیم، آقا توفیق هم ریاضیست، شفاعت هم ریاضیست. خب شما یه کاری کن توفیق نصیبت شه، شما یه کاری کن شفاعت نصیب شه. میگه آقا نظر خاص حضرت ولیعصر رو این بوده، حضرت ولیعصر رو همه نظر داره، اینجوری سی نفر عزیز کرده و عزیز دردونه باشه؟ نه، اگه عزیز هست و بیشتر از بنده تحویلش میگیرن، برای اینکه یه لیاقتی، یه عملیات ریاضی صورت گرفته که این مسئله داره انجام میشه، یه امری هست، یه فرمولی هست که داره این کار انجام میشه. اینو من شناسایی بکنم، اینو برم شناسایی بکنم. این که در قرآن این همه هی میگه سنت الله سنت الله سنت الله، ببین سنت ها رو بشناسیم، فرمول ها رو بشناسیم. این کتابی که به عزیزان من توصیه کردم، همه بدون استثنا بخونن ها این کتاب رو، چون خیلی فرمول تو این کتاب هستش. کتاب در مؤسسه باید باشه، ثواب الاعمال و اقام الاعمال. ثواب عمل فرمول ریاضی برات میگه، اقام الاعمال فرمول ریاضی برات میگه، کشف میکنی انجام بده. شما امکان نداره اونجایی که باید لبخند بزنی لبخند نزنی، مگر اینکه اثر وضعی تو زندگیت میذاره. یعنی لبخند نزدن یعنی محروم کردن کسی از روی خوش، خب از امنیت و آرامش. اینو محروم کن، داد بزن سرش. امکان نداره دنیا سرت داد نزنه، دنیا سرت داد میزنه. یک کسی رو بترسون، امکان نداره نترسی. یک کسی رو تحقیر کن، حتما خار میشی، حتما خار میشی. یعنی این همش فرمول داره، تمام همش فرمول داره. یه نفر رو برنجون، یه نفر تکبر در حق یک کسی، زورگویی در حق یک کسی، این قاعده مند هستش، تمامش فرمول داره. ما این فرمول رو باید کشف بکنیم اگه خوشبخت میخواییم بشیم. اگه میخواییم خوشبخت بشیم، یه کسی فکر کنه مثلا میتونه با احاله دادن این امور به اندیشه و فکر و عقل و درایت و زیرکی خودش و میل و سلیقه و سنت های غلط زندگی، مثلا ما ترکا اینجوری رست داریم، ما لورا اینجوری رست داریم، ما قومی ها اینجوری هستیم، ما مشهدی ها اینجوری هستیم، امکان نداره. اینا تو ریاضیات جایگاهی نداره. ما باید ریاضیات عالم رو کشف کنیم. این همه چی دو دو تا چهار تا است، اونو کشف کن، عمل بکن. این که ببین لیس به امانی یکم ولا امانی اهل کتاب. این قرآن ببین چقدر دقیقه. ما اینا متاسفانه نه مفسرین خوب ترجمه تفسیر کردن، نه در ترجمه ها خوب اومده این قضیه. لیس به امانی یکم چند بار در قرآن اومده؟ به میل شما ها نیست، به میل اهل کتاب هم نیست، به میل صدام و بوش و نمیدونم آمریکا نیست. فرمول داره. اگه یه مجموعه فرمول های ریاضی برای انقلاب اسلامی جمع شد، انقلاب اسلامی میشه، آمریکا هم جلوشو نمیتونه بگیره. مجموعه فرمول های ریاضی برای ظهور امام زمان جمع شد، امام زمان ظهور میکنه، هیچ کس هم جلوشو نمیتونه بگیره. این قاعده مند عالم. و ان جندنا لهم الغالبون، این فرموله. سربازای ما هر جا هستن پیروزمندن، هر جا هستن پیروزمندن. شما برید تاریخ اسلام مطالعه کنید، یه جا بیارید لشکریان پیغمبر یا لشکریان اسلام شکست خورده باشن، اونجا که طبق ریاضیات عمل کردن، هر جا کم آوردن یا شکست خوردن یا تعداد کشته هاشون بیشتر بوده، مال اونجایی بوده که به ریاضیاتی که بهش در اختیارشون گذاشته بود چیکار کردن؟ پوش کردن. و الا امکان نداره جند الله پیروز نباشه. امکان نداره مؤمنی ما داشته باشیم که این مؤمن شاد و آروم نباشه. امکان نداریم. اگه تو استراب داری، اگه تو گرفتاری داری، اگه دل مردگی داری، اگه بلا سرت میاد، مال این هستش که یه جای قضیه رو خراب کردی، که با وجود نماز شب نمیدونم، با وجود دای کمیلت، با وجود نمازت، با وجود حجت، با وجود گریت، باز آرامش نداری، شادی نداری، دل مردگی داری. ببین یه کاری کردی که اینجوری شده دیگه. پس اینو برای همیشه از گوشمون بیرون بکنیم که فکر بکنیم یه امر غیر ریاضی، تصادفی، نمیدونم شانسی، بختی تو عالم وجود داره. اینجوری نیست. همه چیز ریاضی است. کل شیء عنده به مقدار. هر چیزی نزد خدا اندازه و قدر داره. و این عالم رو همینجوری درست کرده، با ریاضیات طبیعی که داره عمل خودش رو انجام میده و تخلفم نمی‌کنه. امکان نداره تخلف کنه. لا یعصون مما امر الله یا امر الله بهم. معصیت نمی کنن قوای عالم، فرشته ها و قوای عالم خدا رو معصیت نمی کنن. وقتی می فهمد تعداد بارونی که می باره و تعداد برفی که می باره حساب شده است، دیگه شما حدیث مفصل بخوان از این مجمل، تعداد قطرات باران، تعداد برفایی که قراره یه جا بره، تمامش ریاضیست. و اینم خیلی زیباست که انسان یه مدتی فکر بکنه به این ریاضیات عالم تا یه مقدار قلبش خاشع بشه، تو بیدار کیف بکنه، لذت ببره، مستی بکنه. اینا خیلی انسان رو سر حال میاره، خیلی سازندگی داره که انسان روی ریاضیات عالم فکر بکنه، کار بکنه و بتونه همه چیز رو ریاضی ببینه، بتونه همه چیز رو ریاضی ببینه. خب با این حساب بحثمو جمع جور کنم، نمیدونم فرصت داریم یا نداریم. با این حساب موفق ترین آدم ها کیان عزیزا؟ موفق ترین آدم ها در دنیا و آخرت کیا هستن؟ کسایی هستن که اطلاعات بیشتری از ریاضیات عالم دارن و این ریاضیات رو مراعات میکنن. توجه فرمودید؟ فرمول ها رو چیکار میکنن؟ مراعات میکنن. با جهل شما هرگز به موفقیت نمیرسید. الجهل یفسد المعاد، جهل ابدیت انسان رو به خطر میندازه. درست شد؟ فقط این نیست که ما بگیم آقا ما دو رکعت نماز خوندیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، حجاب رعایت میکنیم، همین بسه دیگه. آفت ها، مسائل ریاضی، آفت شناسی، اینها باید شناخته بشه که یه موقعی خدا نکرده نشه مثل این که امام صادق علیه السلام فرمود چه بسا یه نفر 60 سال نماز بخونه یک رکعتش هم قبول نشه. این نفهمیدن ریاضیات باعث میشه که همونطور که پیغمبر فرمود بسیاری از امت رسول خدا در قیامت 10 گروه به صورت حیوان محشور میشن، یا امت به صورت 10 حیوان محشور میشن. اینا برای کسایی بودن که ریاضیات ساخت هیئت و شکل انسانی رو رعایت نکردن. اون مادری که الان بچهش رو انداخته توی زیر یه پلی و رفته، بچهش نصفش آدم نصفش حیوانه، و این که نصفش حیوان شده توی رحم مادر بر اساس یه سلسله امور ریاضی شده نصفش حیوان دیگه. اگه مادر فرمول های ریاضی انسان سازی رو یاد میگرفت که چجوری یه بچه انسان بیرون بده، خب این رعایت میکرد. ما هم همینطور هستیم. ما باید یاد بگیریم در هر رحم مادر، در رحم دنیا، حرکت به سمت ابدیت با چه فرمولی سالم متولد میشیم و شاد و آرام، و با چه فرمولی ناقص، با چه فرمولی بیمار، با چه فرمولی ضعیف، با چه فرمولی سالم قوی متولد میشیم. این پنج تولد و فرمول های اینو ما باید یاد بگیریم و عمل بکنیم. لیس به امانیکم، به میل و آرزوی تو نیست. مثلا نامه نوشته برای من میخوام جزء سربازان ویژه و خاص امام زمان بشم، من میخوام جزء 50 زنی باشم که با امام زمان هستم. امانیه، آرزوست. اما اگه میخوای جزء اون 50 زن بشی یا جزء لشکران ویژه و سربازای ویژه بشی، یه ریاضیات خاص خودشو داره. با این نحو انتخابات و ارتباطات و رفتارهایی که تو داری به اون نتیجه نمیرسی. من دوست دارم پزشک بشم. اگه میخوای پزشک بشی فرمول داره، باید بیای بری درس‌ها رو بخونی، کنکور بدی، در دانشگاه قبول بشی، تو مدت تحصیلم خوب درس بخونی تا یه پزشک قابل و لایق بشی، والا امکان پذیر نیست. خب فرصت داریم آقای حجتی من یه دعا بخونم؟ مفاتیح دارید؟ من مفاتیح یادم رفته نمیخواد، از حفظ میخونم، ابی نداره، بشینید دیگه. حالا خواستم از رو بخونم که کامل بخونم، حالا انشالله دست شما درد نکنه. در دعای امروز، دعای امروز دعای چند شنبه میشه؟ پنج شنبه. داریم چی؟ داریم اللهم ارزقنی. در دوشنبه هم داریم، روزهای دیگه هم همینجور شما نیت بکنید هست. اللهم ارزقنی خیره و خیر ما فیه و خیر ما بعده، واصرف عنی شره و شر ما فیه و شر ما بعده. خدایا امروز گفتم که من باز تأکید میکنم عزیزان هیچ روزی رو بدون دعای روز و زیارت روز آغاز نکنن. اگر شما مقید به دعای روز و زیارت روز، مقید به صدقه روز باشید، بسیاری از آفات از شما دور میشه، خیلی زندگی خوبی خواهید داشت. بعد اگر بلایی هم بیاد دیگه امتحان است و هدیه است، این هیچ اشکالی نداره. شر نیست، خیر هست. اگرم بیاد چیه؟ یه باطن خیر قشنگی هم داره. خدایا اللهم ارزقنی خیره، خدا روز خیر این روز پنجشنبه رو، و خیر ما فیه، هر چی خیر در این روز پنجشنبه هست، و خیر ما بعده، خیر بعد از پنجشنبه رو نصیب من بکن. امتحان دعای قشنگه. شما روز پنجشنبه به خداوند عرض میکنی. به خداوند یعنی به کی؟ به کسی که تمام اسباب علل در دست اوست. میگه خدایا این خیرها رو نصیب من کن، خیرهای بعد از پنجشنبه رو به من بده. واصرف عنی شره، شر روز پنجشنبه و شر مافی و شر ما بعد شر بعد از پنجشنبه رو هم از من دور کن. خب شما دیگه توسل کردی به حق تعالی دیگه. اینم مثل این هستش که شما وارد ریاضیات عالم شدی با دعایی که کردی، وارد ریاضیات عالم شدی و اثرگذار شدی در این قضیه. برای همین در روایت داره که آیا شما رو به اسلحه انبیا دلالت بکنم؟ فهمون الدعا، دعا سلاح انبیاست. انبیا با اسلحه بر طاغوت‌های مسلح به تنهایی غلبه کردن. این دعا اینقدر موثره. صدقه همینطور، صدقه همینطور، دعا همینطور، ذلت بردن در درگاه خدا، دست از تکبر و نخوت برداشتن در مقابل حق تعالی، و این که اعتقاد پیدا بکنیم از بن دندان اعتقاد پیدا بکنیم که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اعتقاد پیدا بکنیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگه اینا اعتقاد بهش پیدا بکنیم همه چیز دست ماست. در روایت هم داریم بزرگترین اسلحه ای که خداوند تبارک و تعالی، بزرگترین چیزی که خداوند به رسول خدا داد چی بود؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یعنی کلید دستش بود. این دست شما باشه، هر جا شما دستتون باشه هر کاری بخواید باهاش میکنید. پس این مسئله رو بذاریم کنار، چانس و بخت و نمیدونم قسمت و نمیدونم اتفاق و از این حرفا، اینها هیچ کدوم صحت نداره. همه چیز ریاضی است و ریاضیات عمل میکنه. خوشبخت‌ترین آدم‌ها کسایی هستن که ریاضیات دنیا رو کشف میکنن، مطالعه در ریاضیات عالم میکنن و این ریاضیات رعایت میکنن. اما ریاضیات عالم تخصصیه دیگه. شما اگه بخوای فیزیک، شیمی، ریاضی، جبر، مثلث، اعداد بگید، میرید پیش کی؟ پیش استاد چی؟ ریاضی. درسته؟ ریاضیات عالم یعنی 7 دسته اطلاعات تخصصی هست تا همه ریاضیات عالم دست انسان برسه. شناخت ما قبل از دنیا، شناخت بعد از دنیا، شناخت طبیعت، جسم، روح، طبیعت، دیگه چی؟ رابطه جسم و روح، رابطه جسم و روح با طبیعت. اینا را غیر از خدا و معصوم هیچ کس این اطلاعات ریاضی رو در دست نداره. بنابراین ما فقط باید بریم به سراغ خداوند و متخصص معصوم و از اونها ریاضیات عالم رو یاد بگیریم، چون هیچ کسی نمیتونه اینها رو کشف بکنه. بشر اگه 1000 سال دیگه عمر بکنه، 1000 سال، 10000 سال دیگه کار تحقیقی کنه، نمیتونه بفهمه ربط بین صله ارحام با طول عمر چیه. اونی که ریاضیات عالم رو خلق کرده به ما میگه ربط بین صدقه با محفوظ بودن چی هستش، ربط بین لقمه حرام با قساوت قلب چی هستش. اینها رو ریاضیدان بزرگ عالم، خالق و رب العالمین فقط میدونه. ما بریم در خونه اونا. برای همین پیغمبر در قدیر خم فرمودش که هر چی برای قیامتتون تا قیامت احتیاج دارید من بهتون گفتم. دو تا چیزو فقط برای شما یادگار میذارم، اگه به این دو تا بچسبید با در کنار حوض کوثر با من خواهید بود. به هیچ چیز غیر از این دو تا احتیاج ندارید. کتاب الله و اسرتی، یعنی دو تا مرکز تخصصی بزرگ، دو تا منبع تخصصی بزرگ. بشر تا الان هر نکبتی نصیبش شده، دنیا، کل جهان، هر نکبتی نصیب شده مال کنار گذاشتن اینهاست. یا قرآن رو کنار گذاشته یا معصوم رو کنار گذاشته. و اینم شما بدونید تا ما نریم معصوم رو بیاریم، تا نریم در خونه امام زمان، باید هی پاسخگوی اشتباهات ریاضیمون در نظام فردی و اجتماعی و دنیا و آخرتمون باشیم. اگر ریاضیدان بالا سرمون بود و فرمول‌ها رو ما یاد میده، ما هم درست عمل خواهیم کرد. خب ببینم فرصت هست من سوالا رو جواب بدم. باید برای پدر مادر دعا کرد اگر در دسترس نیستن، دعاشون کرد رفتارمون رو درست بکنیم تا مطابق رضایت اونها باشن، تا اگر دسترسی نداریم خداوند خودش عمل خواهد کرد. برای این سوالی هست که الان نمی‌رسیم جواب بدیم. سوالی خوبی هم هستش اما فرصت نداریم اینو جواب بدیم. بله. فرمودم با توجه به تولدهای پنجگانه پنج فرمول وجود دارد، اما با توجه به فرمول تولد سالم قوی هر کس در عمل به این فرمول کم کاری کند به شکل‌های دیگر. یعنی چی از شکل‌های دیگر؟ اگه شکل غیر انسانی، نه، چون تولد سالمم، سالم معمولی هم شکل انسانی داره و انسان خوشبخته. سالم قوی یعنی از امکانات بالاتر و قرب و کمال بالاتری برخوردار هست. بله دیگه، این همه ما خوندیم این چیزا رو، این درس ها رو خوندیم. یعنی همه شیطان تاثیرگذار هست، هوای نفس هم تاثیر داره، هم شیطان تاثیرگذاره هم هوای نفس. تو آیه هم خوندید هم شیطان تعلیم میده هم کی تعلیم میده؟ یعلمون الناس السحر، درسته؟ این تعلیمو کی داره میده؟ شیطان میده. هم فرشته تاثیرگذار هست هم خدا تاثیرگذار هست. بس میگه تو خودتو با کدومشون ارتباط بدی؟ خودتو هم سنخ شیطان کنی، از شیطان درس میگیری، از هوای نفس کمک میگیری، اون به تو خط دهی میکنه در زندگی. خودتو با اختیار نزدیک به پیغمبر و خدا ببری، نزدیک به اولیای الهی ببری، از اونها به تو تعلیم میدن. توجه فرمودید؟ اونها به تو تعلیم میدن، شما اون فرمول ها رو یاد میگیرید و موفق خواهید بود. بله شیطان اینجوری هست، شیطان بچه دار میشه، بچه هاش برای هر انسانی، بچه های شیطان برای اون باید بچه دار بشه که بچه هاش به سراغ انسان بیام. سوال خیلی قشنگیه، خیلی سوال خوبی هستش، دقت کنید. ائمه و شیعه های مخلص آنها در طول امامت ائمه صدمات و زحمات بسیاری متحمل شدند، با وجود این که ریاضیات عالم را کاملا عمل میکردن. درسته؟ کاملا عمل میکردن. چرا متحمل زجرها میشدن؟ اینو در بخش دوم آشتی با امام زمان من توضیح دادم. ببینید گفتم یه سلسله از نوامیس و فرمولها و سنتها فردیست، یه سلسله چیه؟ اجتماعیست. امام برای خودش ریاضیات رو عمل کرده، هرگز هم آسیب ندیده امام. شخصا سالم مونده دیگه، هیچ امامی آسیب ندیده تو این دنیا از نظر فطریش، هیچ کس. اما اگر نظر طبیعی آسیب دید، کشتنش، نمیدونم زندان بردنش، شکنجش کردن، این مالی نستش که بقیه ریاضیات رو رعایت نکردن و روح جمعی اثرگذار هستش. اگه امام زمان الان تو غیبته به خودش مربوط نیست، به کی مربوطه؟ به ماها مربوط هستش. اینجوری هست دیگه، این بسیار ریاضیات سنت‌های اجتماعی داره تأثیر می‌گذاره. بنابراین وظیفه ما به عنوان شیعیان و فرزندان امام زمان این هستش که یواش یواش سنت‌های اجتماعی رو چیکار کنیم؟ تغییر بدیم. بریم تو ریاضیات اجتماع و اجتماع رو به سمت یک ریاضیات جدید و یک سلسله قوانین جدید ببریم تا اون اتفاقی که باید بیفته بیفته. مشاوره ها را اشکال نداره وقت بگیرن، چه اون خانوما با از خانم کاشانی، آقایونم من خدمتشون هستم. من فقط عرض کردم من مشاوره خانواده نمیرسم دیگه انجام بدم، بخش ازدواج نمیرسم. کسی هم معرفی نکنید، اگر کسی مسئله ازدواج داره سیدی های ازدواج رو گوش بکنه. اگر بعد از گوش کردن سیدی های ازدواج مشکلی در تو با مسئله ازدواج پیش اومد، چرا؟ یا زن و شوهر اگر مسئله دارن، عرض کردم سیدی های همسران رو گوش بکنن، اگر با وجود اون مشکل داشتن بیان، بدون آگاهی پا نشن بیان، چون وقته نه تنها من و وقت خیلی از انسان‌های دیگر رو هم می‌گیرن اونجا. اگه تو خانواده مؤمنین ازدواج‌های اشتباهی صورت می‌گیره، با اینکه خودشون پاک هستن، برای این هستش که پدر مادرها بچه‌هاشون اینجوری بار نمیارن که ازدواج‌های پاک بکنن. اشکال اینطوری نیست، انسان پیغمبر باشه بچهش منحرف بشه، یا تربیت بعد. حضرت نوح زن خیلی خودش خوبه، ولی زنش خوب نیست، زنش خوب نیست، انحرافاتی پیدا میکنه، فرزند ناجور داره. فرزندش از تربیت نوح چیزی کم نداره، اما محیط اجتماعی هم به اندازه وراثت و تربیت تاثیرگذار هستش. چرا آقای مجاهدی اجازه گرفتن که این هفته رو نیان؟ چون گفتن که اگه بخوام بیام یه دین شرعی پیدا میکنم نسبت به مسئولیتی که قبول کردم، عذرخواهی کردن. انشالله هفته بعد میان. کلاس ایشون تشکیل میشه، یعنی حتما ادامه انشاءالله پیدا خواهد کرد. عزیزان ثبت نامشون رو به طور طبیعی انجام بدن، یعنی چون ما به هر حال این کلاس عرض کردم هزینه خیلی زیادی داره برای ما، آوردن و بردن استاد و خود حق و زحمه استاد که میپردازیم، از کام خدمتون فیلم برداری کلاس و اینها دیگه، ما خیلی اذیت نمیکنیم خواهر برادر رو که بخوایم سخت بگیریم، اما خب به هر حال هر کس هم وظیفه خودش رو انجام بده در این کلاس، هر کس میاد باید اون شهریه کلاس رو هم پرداخت بکنه. ساعت چنده؟ یه 5 دقیقه دیگه سوال جواب بدم. علت این که حضرت آسیه قسمت فرعون شد چه بود؟ آسیه لایق فرعون بود یا فرعون لایق آسیه، یا علت دیگه داشت؟ علتی که در خانواده بی بندوبار فرزندی مؤمن وجود میاد یا برعکس چیست؟ سوال قشنگه، جواب بدم. ببینید گفتم ماورای همه این فرمول ها عالم امر هم چیکار میکنه؟ تأثیرگذار هستش. یکی از انبیا میخواست ازدواج بکنه، خداوند فهمود برو با فلان دختر ازدواج کن، امر کرد بهش که با فلان دختر ازدواج کن، یه دختر خیلی بد بد اخلاق قرقرو که خدا نصیب گرگ بیابونم نکنه. خلاصه چرا توضیح دادیم توی بحث ازدواج که یکی از آثار ازدواج این هستش که انسان به واسطه اینکه نیروی مخالفش رو به نام همسر تحمل میکنه، یا بچه رو اذیت و آزارهای بچه همسر، به هر حال دو نفر مطابق هم نیستن، بالاخره سلیقه هاشون با هم استکاک پیدا میکنه، این استکاک رو مثل استکاکی که ما با شیطان احتیاج داریم باید برای ما مخالفت ایجاد کنه. توضیح دادم در قاعده فلسفه شیطان، خلقت شیطان، که شیطان به عنوان یک نعمت برای ما خلق شده، چون اگه شیطان نباشه تضاد ایجاد نمیکنه، اگه تضاد هم نباشه رشدی نیست، ثابت شده لولت تضاد ما صح دوام الفیض من مبدا الجواد، اگر تضاد نباشه رشدی وجود نداره. توجه فرمود چی شد؟ تمام کمالات یه نفر میتونه به اسم الرحمن خدا برسه، توجه فرمودید، به اسم غفور خدا برسه، تجلی کنه در خودش و شبیه خدا بشه، این است که تو محیط خانواده باید دائما استکاکا رو خوب پسش بر بیاد. اگر عصبانی شد به جیغ و داد و فحش و فحشکاری و کتککاری رسید، باخت کردی. اما اگر نتونستی تحمل بکنی و خوب ردشی، هر بار مخالفت تو رو چیکار میکنه؟ اوج میده و میری بالا. این فرمولا لازمه. پیغمبر خدای آسیه اینا تو زیارت عاشورا هم توضیح دادم اینا رو براتون، در بحث چی یادتون هست؟ آری شالله به این شاگرده ما ولعن الله بنی امیته قاطبتن، توضیح دادم برای امام حسین، چون قدرت داره امام حسین حضرت زینب ابوالفضل، باید نیروهای طبیعی قدرتمند بیان باشون مخالفت کنن تا اینا اون اوج نهاییشون رو به خدا بگیرن. خب مقام رجوع از نفس مطمئنه تا خدا با یزید و شمر و عمر سطحی میشه، یعنی اینا سوخت امام حسین میشن تا امام حسین به اونجا برسه. مقام اسفل و سافلین هم با وجود امام حسین و حضرت علی برای معاویه ایجاد میشه، یعنی هر کس به کمال لایق خودش باید برسه. بنابراین باید حتما نیروی کافی و سوخت کافی و سکوی پرتاب مناسب برای پروازش چه یا برای سقوطش در اختیارش خدا قرار بده. این سنت الهیست. هر چقدر شما قدرتمندتر میشید، قوایی که قرار باد مبارزه کنن بیشتر میشن. هر که در این بعض مقربتر است، جام بلا بیشترش میدهن. یعنی شما هر چقدر پیش خدا نزدیکتر باشی، حمله های طبیعی بهت بیشتر میشه و تو هر بار امتیاز میگیری، هی به خدا نزدیکتر میشی. درست شد؟ چجوری شد؟ سید و شهدا باید به یه جایی برسه که به مبارزه خیلی عجیبی هست، خیلی عظیم. عاشورا مقام عشق و ذوب شدن در معشوق و فنا اینو میطلبه. باید فنا یعنی که تو باید چیزی رو فانی بکنی، یعنی هر حیثیتی داری به خاطر معشوق بدی. این میطلبه چی؟ میطلبه که تو با نیروهای متضاد روبرو بشی. پیغمبر خدا به جای میرسه که داشتن یه همسر خوب مثل خدیجه براش کمال آور نیست، کمکشه، آرامششه. خب این دیگه نصیبش شده یه همسری مثل خدیجه، اما یه همسری، چند تا همسر قرقرو بد اخلاق حسود و طعنه‌زن لازم داره پیغمبر خدا که با این همسر بتونه چیکار کنه؟ بتونه اوج بگیره. برای همین خدا به پیغمبر زمان اون پیغمبر میگه برو فلان دختر ازدواج کن، باش این سهم توست از مبارزه تا اینکه رشد بکنی. اما اینها رو بهتون بگم، اینها انتخابی نیست. کسی حق نداره بره به یه آدم بد ازدواج کنه بگه من میخوام اینو میدون خودم قرار بدم از این بکشم بالا، له میشی. اگر به طور طبیعی میدان سر راهت انجام شد، بدون که وظیفه، بدون خیلی قشنگه. خب شوهر قرقرو داری، شوهر بد اخلاق داری، زن قرقرو داری، زن بد اخلاق داری، بابات نمیدونم اذیت میکنه، بچت اذیت میکنه، نمیدونم تو اجتماع مثلا اهل کارت نیروهای متضاد داری، هرچی هست اینا نعمتهای الهیست، فرصته. برای چی؟ برای پرواز کردن. قرقر نکن، با شیرینی برو بالا. خب اصلا معشوق همینجوری عاشقش رو دوست داره که ببینه داره مثل فرهاد، خب داره سنگ داره کوه میکنه و میاد جلو. همه قشنگی عشق همینه، همه قشنگی مقام انسانیت همینه. بنابراین برای آسیه فرعون لازمه. آسیه خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. هیچ نیروی نمیتونه آسیه رو برسه به نقطه نهایی مگر یه شوهری مثل کی؟ مثل فرعون، که این باید باشه تا بتونه از فرعون بکشه بره بالا. یعنی تحمل، تقافل، تجاهل تا اوج بگیره. این اصلا این هست. ولی عرض کردم بسیاری از شوهرهای خوب، بسیاری از شوهرهای خوب برای زن نعمت نیستن، مایه دفن اون زن میشن. تجربه‌ام استعداد کش هستن شوهر خوب برای زن. چرا؟ چون در کنار اون ممکن استش رشد نتونه بکنه، مثل یه زن خوب میمونه. گاهی وقتا یه زن خوب استعداد کش ممکنه باشه، من که اسلام حواسش باشه که اگر خدا یه شوهر خوب و زن خوب نصیب کرده، باید به وزان این شوهر خوب و زن خوب چیکار کنه؟ بالا بره و قدر بدونه و بره بالا. ضایع نکنه همسر خوبی که خدا بهش نصیب کرده، شوهر خوبی که نصیبش کرده، ضایع نکنه. از اون به نفع چی استفاده کنه؟ به نفع بالا رفتنش استفاده کنه. توجه فرمودید؟ گاهی وقتا یه شوهر بد زن رو به عالی‌ترین درجات خوب میرسونه، گاهی وقتا یه شوهر خوب زن رو میاره جهنمش، جهنمیش میکنه. مثل کی؟ مثل حضرت نوح. برای کی؟ برای زنش. حضرت نوح عاملی است که زن حضرت نوح تا پایین‌ترین درجات جهنم بره، چون انقدر این زن در کفر عناد داره که خداوند به عنوان مجسمه کفر مثالش میزنه. یه زنی که مجسمه کفره با یه شوهر معمولی نمیتونه به اون درجه که باید در جهنم درکه که باید برسه که و ارضا نمیشه. یک کسی باید مثل نوح نصیبش بشه تا این با آزار و اذیت هایی که نسبت به نوح میکنه به اون رشد طبیعی که میخواد برسه. طبیعتش میخواد رشد کنه، فطرت که رشد نمیکنه. درست شد؟ همونطوری که نوح برای زنش وسیله، همونطوری که زن نوح برای نوح وسیله بالا رفتن هست، نوح هم برای زنش وسیله چیه؟ پایین رفتن هست. نوح در فطرت گرایی رشد میکنه، شکوفا میشه. زن نوح در چی؟ در طبیعت گرایی رشد میکنه. این قاعده عالمه، ریاضیست، کاملا کاملا ریاضیست. خب ولی شما نباید انتخاب بکنید. انتخاب اگه کسی کرد دیگه سودی نمیبره. اگر کسی با انتخاب رفت، یه همسری انتخاب کرد که مایه زجرش هست، مایه زجرش هست، ثواب نمیبره. اما اگه نه، شما زحمت کشیدی، انتخاب شد، یا مثلا در هر اصلی کوتاهی نکردی، یا جاهل قاصر بودی یا کوتاهی نکردی، در هر صورت زحمت کشیدی، حالا شد. یه خوبیایی داره یه بدیهایی داره، با خوبیاش استفاده کن و بالا برو، از بدیهاش هم استفاده کن و بازم بالا برو. از خوبیا یه جور استفاده کن، از بدیها هم یه جور باید استفاده بکنی. نباید بدیها در تو ضعف ایجاد کنه. یه خانم خوبی رو میشناختم، دیروز با من تماس گرفت، شوهر خوبی داشت ولی تناسب با هم نداشتن، تناسب با هم نداشتن. به هر حال نمیخوام بگم چه جوری، شوهرش از دست داد، از هم جدا شدن. بعد بهش گفتم خب، گفتم چیکار میکنید شما؟ گفتش که اون به اصطلاح الان وقت، گفتم وقتو چجوری پر میکنی؟ از وقت چجوری استفاده میکنی؟ گفتش که والا از وقتی همچه اتفاق افتاده برام خیلی چیزی مهم نیست. شو نگاه میکنم، حجابم شل شده، نمیدونم فیلمای اونجوری هم نگاه میکنم، خیلی چیزی برام مهم نیست. توجه فرمودید؟ یعنی این حادثه به جای که این زن رو قدرتمند کنه بالا ببره، چیکارش کرده؟ ضعیفش کرده، باخته. شوهرت مرد، زنت مرد، بچت مرد، باید استفاده کنی بالا بری، چون هر یه حادثه میتونه شما رو تا خیلی به خدا نزدیک بکنه. هر حادثه منفی که تو زندگیت اتفاق میفته کمالات زیادی میتونه بهت بیاره. خدا بی سلیقه باشه، چون طلاق گرفته، چون شوهر نکرده، چون با کسی قرار بود ازدواج کنه به هم خورده ازدواج، رابطهش با خدا خراب بکنه. بی سلیقه نیستی؟ این درست کسی هستش که با این حجم از میکروب طبیعی اکار افتاده و از رشد افتاده، خیلی باخت کرده. یک کسی میره شوهرش میبره به خدا نزدیکتر میشه، همسرش میبره به خدا نزدیکتر میشه. برادر عزیزمون جناب آقای تکریمی، بعضی از خواهر برادر یادشون هست تو مجتمع میومدن، ام اس هم داشت، بیماری ام اس داشت، روی ویلچر بود. خانومش هم زن بسیار با کمال و با فضیلتی بود، بسیار زن معنوی و خوبی بود. با وجودی که این شوهر رو داشت و به سختی از این آقا پذیرایی میکرد، پرستاری میکرد، زحمت خیلی زیادی میکرد، دو تا بچه داشت، اصلا خدمتون که زحمت زیادی میکشید، واقعا طاقت فرسا. پذیرایی از یه همچین شوهری که ام اس یعنی دیگه هیچ، یعنی مرده است، فقط نفس میکشه، خیلی کم یا کمی از چیزها رو داره. دو سه هفته پیش اومد به من گفتش که، گفتم که این علی آقا رو بردار ببرش پیش آقای فلانی، ببیندش ولی داروهایی بده براش مفید باشه، لاغر جلو رشد بیماری گرفته بشه. خودش سوار ماشین شد، شوهرش رو برداشت برد قم، برگشته بود به خانکاشانی، گفته بود خیلی خوب بود، من خوشحال هستم چون آل اسحاق مثلا مژده داده که این مثلا متوقف میشه رشد بیماری، چنین میشه چنان میشه، خیلی خوشحال بود. چند روز بعد سوار ماشین شد، دو تا بچه‌ها هم برداشت بود بگردون، تصادف کردن و سه نفری به رحمت خدا رفتن. من که رفتم دیدار این آقا، دیدم که خب خیلی سخت بود براش، ولی دیدم گفتش که شاکر هستم، خدا رو شاکر هستم و این هم یه امتحان هست برام. این باخت با این حادثه باخت نکرده، یعنی یه مرد تنها که هیچ کس رو نداره جز این زن و دو تا بچه، همه چیز رو از دست بده یه دفعه و این امتحان بزرگی است، ولی اوج میگیره با این وسیله. یه کسی هم ممکنه فحش بده به خدا، خوش بده به خدا، آخه من به این الان احتیاج داشتم، به این بچه هم باعث آرامش هم بودن، این زنی که فداکارانه برای من زحمت میکشه چرا از من گرفتید؟ میتونست اینجوری بگی؟ ولی نه، زرنگی کرد و اوج گرفت. برحال این به فهم ما و درکی که از خودمون و قیمت خودمون داریم مربوط است. بقیه سوال هم ایشالا بمونه برای بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. کلاس بعد